خبرهای ورزشی و همکارم جناب آقای صالحی.
سلام، شبتان بخیر همیهنان ارجمند. زمان اعلام رأی دادگاه حکمیت ورزش برای رفع تعلیق ظالمانه از جودوی ایران یک ماه دیگر به تعویق افتاد. آرش میر اسماعیلی رئیس فدراسیون جودو با تأکید مجدد بر سیاسی شدن این پرونده، دفاعیات خوب وکلای ایرانی و حساسیت بالای موضوع را دلیل تأخیرهای پیاپی دادگاه حکمیت ورزش در اعلام رأی نهایی دانست و گفت:
از 26 شهریور ما که هیئت اعزامی ما در دادگاه حکمیت ورزش شرکت کرد، یک ماه فرصت رو به هر دو طرف دادن که در این یک ماه یک توافقی حاصل بکنیم، ولی خب پیش‌شرط‌ها رو نپذیرفتیم، به توافق نرسیدیم. بعد از اون ایمیلی برای ما اومد که مدت 2 ماه و نیم تمدید شد و 29 ژانویه یعنی جمعه رو در نظر گرفته بودن که این رأی صادر بشه و امروز خیلی غیر منتظره یک ایمیلی که دست ما رسید و این زمان یک ماه دیگه تمدید شده. تحلیل من و خود وکیل پرونده این هستش که واقعا دفاعیات خیلی خوبی رو که ما در پرونده انجام دادید زمان رو تمدید کردن و انشالله باید 26 فوریه ما منتظر باشیم رأی صادر بشه. امیدوارم که باز هم تمدید نشه.
لیگ برتر بسکتبال ایران با برد تیم‌های محرم تهران و مس کرمان پیگیری شد. در ادامه هفته 11 رقابت‌های گروه دوم امروز تیم محرم تهران به سختی با نتیجه 76-72 از صدر تیم جوانان کوچین گذشت و موقعیتش را در صدر جدول گروه حفظ کرد. مس کرمان هم 93-71 مقابل تیم نیروی زمینی به برتری رسید. فصل جدید رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان آسیا در مالزی قرعه‌کشی شد و تیم‌های ایرانی حریفان خود را در مرحله گروهی شناختند. این مسابقات از 25 فروردین به صورت متمرکز آغاز می‌شود و در گروه بندی منطقه غرب آسیا استقلال با قرعه‌ای سخت با الدوحیل قطر، الاهلی عربستان و اشرطه عراق در یک گروه قرار گرفت. پرسپولیس با اریان قطر، اف سی گوای هند و یکی از دو تیم الوحده امارات و ازورای عراق هم گروه شد و تراکتور در این مرحله با اشارجه امارات، پاختکور ازبکستان و برنده بازی الوحده عربستان و نیروی هوایی عراق دیدار خواهد کرد. تیم فولاد نماینده چهارم کشورمان هم روز 18 فروردین در مرحله حذفی العین امارات را پیش رو دارد و در صورت پیروزی با تیم‌های اسد قطر، النصر عربستان و الوحدات اردن هم گروه می‌شود. در آخرین تمرین تیم استقلال قبل از بازی با نفت مهدی سلیمان در زمین تهران، سر شیخ دیابات مهاجم آفریقایی آبی پوشان آسیب دید و برای معاینات تکمیلی به بیمارستان منتقل شد. تیم فوتبال استقلال تهران در هفته 13 لیگ برتر روز جمعه در مهدی سلیمان به مسافه نفت خواهد رفت. ممنون از توجهتان.
سازمان هواشناسی از ورود سامانه بارشی به کشور از فردا خبر داد و اعلام کرد با فعالیت این سامانه به تدریج شاهد بارش برف و باران در نیمه غربی و ارتفاعات البرز مرکزی خواهیم بود. خانم رفیعی، کارشناس سازمان هواشناسی:
در بیشتر مناطق کشور جوی پایدار رو داریم که پیامد آن تداوم آلودگی و کاهش کیفیت هوا در شهرهای صنعتی و پرجمعیت خواهد بود که این شرایط پنجشنبه در شهرهای تهران، کرج، عراق، قم و اصفهان همچنان ادامه خواهد داشت. ضمن اینکه روز پنجشنبه با ورود سامانه بارشی از نوار غربی به داخل کشور در شمال غرب، غرب مناطقی از جنوب غرب و ارتفاعات البرز مرکزی بارش‌ها شروع خواهد شد به شکل برف و باران، وزش باد شدید و ارتفاعات هم کولاک برف. تا پایان هفته روند تدریجی افزایش دما رو در بیشتر مناطق کشور انتظار داریم و با توجه به افزایش دما، احتمال ذوب برف و همینطور بالا آمدن سطح آب رودخانه‌های محلی در سواحل دریای خزر وجود داره. تهران آسمان کمی تا قسمتی ابری و غبارآلود خواهد بود.
فردا پنجشنبه 9 بهمن 1399 هجری شمسی، 14 جمادی الثانی 1442 هجری قمری و 28 ژانویه 2021 میلادی است. از آن صبح به افق تهران ساعت 5:41 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 7:07 دقیقه بامداد است. بدین ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم. از همراهی شما سپاسگزاریم. لحظاتی خوب و خوش برایتان آرزومندیم. Oh, 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 oh
ایران را،
ایران را
بشنویم،
ایران را
بشنویم،
بشنویم
ایران را بشنویم.
بیش از حد ماها دیگه مشغول تلفن شدیم، زیادی مجازی شدیم،
انگار حواسمونو دارن از چیزای مهم پس میکنن،
فرهنگ زبان فارسی، زبانی که عامل تابع
دفاع هست. خانوادگی که نشستیم همه دیگه سرشون تو گوشیه دیگه، بعد
میبینی
خب مثلا
4-5
نفر
من بارها تر کردم، من خیلی تر کردم.
رویای اندلس،
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
همراهان رؤیای اندلس سلام، چهارشنبه شب بهمن ماهی شما به خیر. در دومین بخش از برنامه رؤیای اندلس با موضوع چالش‌های موجود پیرامون زبان فارسی به ویژه در بازی‌ها و شبکه‌های اجتماعی، این هفته با دو موضوع در خدمت شما هستیم. یکی تمایل به استفاده از واژگان لاتین در گفتار و نوشتار به ویژه در گفتگوهای مجازی، و اون یکی چالش فینگلیش نگاری به ویژه در بستر شبکه‌های اجتماعی که امشب قراره اونها رو مورد واکاوی قرار بدیم. شما عزیزان هم میتونید از راه شرکت در سوال نظرسنجی در برنامه مشارکت کرده و شاید هم از کسانی باشید که هفته آینده در بخش گفت و شنود برنامه رؤیای اندلس صدای گرمشون رو خواهیم شنید. بفرمایید از نظر شما بیشترین علت کاربرد تک کلام‌های لاتین در گفتگوهای روزانه برخی افراد کدوم یکی از این گزینه هاست؟ گزینه 1، فرهنگ سازی نکردن پیش از استفاده از فناوری‌های ارتباطی خارجی در زندگی روزمره. گزینه 2، زیبا نمایی نمادهای تمدن غربی به وسیله برخی روشنفکران غرب زده. گزینه 3، کمکاری نهادهای فرهنگی و علمی به ویژه مدارس و دانشگاه‌ها. و گزینه 4، همه موارد. تا ساعت 22:30 میتونید گزینه مورد نظر خودتون رو به 30900 پیامک کنید. باید بیاد داشته باشیم فرهنگ ما ایرانی ها که زبان فارسی بخش مهمی از اون رو در بر میگیره، به قدری ژرف و پرباره که در برهه‌های گوناگون تاریخی بسیاری از فرهنگ‌های ورودی به سرزمینمون، شامل مؤلفه‌های فرهنگی مهاجم ناشی از جنگ و هم مؤلفه‌های فرهنگی ناشی از روی کار اومدن حکومت‌های با ریشه خارجی، رو تونسته در خودش هضم کنه.
مغول‌ها آمدن اینجا به صورت مهاجم و اون کارهایی رو که معروفه انجام دادن، اما نتیجه چی شد؟ مغول‌ها نتوانستن تمدن خودشون رو، فرهنگ خودشون رو، یاسای خودشون رو در این کشور تحمیل کنن، بلکه این تمدن، این فرهنگ اونها رو در خودش هضم کرد، شدن مروج ایمان، مروج دین، مروج فرهنگ، مروج هنر، که یکی از دوره‌های ممتاز تاریخ هنر ما دوره حکومت مغولی در ایرانه. ایران اینه، سابقه ما اینه. از این بالاتر بگم، سلحشوران مسلمان که دین عزیز اسلام رو به ما دادن، داد یکی دین گرامی به ما. وقتی آمدن رفتن به کشورهای مثلا شمال آفریقا، حالا اونجا رو من مثال میزنم، زبان عوض شد، فرهنگ عوض شد. ایران که آمدن زبان عوض نشد، زبان فارسی در دوره اسلام رشد و ارتقاء بیشتری دارد از دوره قبل از اسلام.
با این همه اما زبان فارسی در عصر حاضر با تهدیدهای نوینی روبرو شده که به ویژه با به وجود اومدن فضای مجازی و بازیهای رایانه‌ای، این تهدیدها نمود بیشتری هم پیدا کرده. البته نباید فراموش کرد شبکه‌های اجتماعی به خودی خود مقصر اصلی این چالش‌ها نیستند و این ماییم که با شیوه استفادهمون از اونها برای زبان ملیمون آسیب زایی می‌کنیم. در این لحظه دعوت می‌کنم به نخستین بسته گزارشی برنامه با اجرای همکارم خانم نسترن آقا محمدی توجه بفرمایید.
امروز بین همشهریانمون اومدیم تا درباره جا افتادن یک سری واژه‌های خارجی به جای معادل‌های فارسیشون تو زندگی روزمره‌مون صحبت کنیم. همراه ما باشید. میخوام درباره واژه‌های فارسی ازتون سوال کنم. با ما مصاحبه میکنین؟
اوکی بپرسی.
خب همین اول سوالم بپرسم که چرا به جای باش و خیلی خوب گفتید اوکی؟
خب میدونین چیه؟ من یه دفعه که گفتین اصلا فلبدای این کلمه اومد به ذهنم.
راحت میشه گفتش.
فکر میکنین که چرا بین بعضی یا اوکی گفتن جای باشه گفتن انقدر جا افتاده؟
اینقدر که مردم توی فضای مجازی از این اصطلاحات انگلیسی و خارجی استفاده کردن، دیگه توی گپ و گفته روزانه توی زندگیشون هم تأثیرشو گذاشته.
اکثرا همه توی بین حرفاشون کلمه اوکی رو میگن.
حالا فکر میکنین که روش استفاده از بازی‌های خارجی یا شبکه‌های اجتماعی چقدر توی ایجاد این فرهنگ مؤثر بوده؟
خب مسلماً خیلی میتونه تأثیر داشته باشه، چون بعضی بازی‌هایی که من دیدم مثلا بچه‌های کم سن و سالمون خانواده بازی میکنن، بازی‌های خارجیه، منوش خارجیه، زبانش خارجیه، یا مثلا برنامه‌های اجتماعی که استفاده میکنیم یا برنامه‌ای که برای کارمون ویرایشگر عکسی چیزی، اکثرا منوهاشون انگلیسیه. خب این خیلی تأثیر داره، طرف میبینه میشنوه.
تو اون قالب تکنولوژی اون چیز جدید خیلی چیز بخشایی از فرهنگ خودش هم ارائه میکنه.
من فکر میکنم علت اصلش همین بازیهای رایانه‌ایه که بین بچه‌ها رسم شد.
بالاخره به زبون کشور خودشونه دیگه، کسی که زیاد ازش استفاده کنه به مراتب عادت میکنه.
دیدین بعضیا مثلا بعضی از واژه‌های لاتین رو میان به جای یه سری از کلمات راحت فارسی استفاده میکنن و یه جورایی میخوان با کلاس بودن خودشون اینو نشون بدن. خب نظر شما راجع به این موضوع چیه؟
یه جورایی عادت شده. مثلا
بیشتر انگار میگن مرغ همسایه قازه، مثلا این سری فکر میکنن هر چی خارجی ها میگن مثلا درسته، یعنی فرهنگ یعنی اونا.
بله بعضی افراد هستن که اینطوریان. به نظر من این نتیجه اینه که اونا یه الگوی مناسبی ندارن واسه رفتارشون و اینکه احساس میکنن اگه از کلمات انگلیسی یا هر چی استفاده کنن خیلی با کلاس سرن، در حالی که اصلا اینجوری نیست.
به نظر من این به خاطر اینه که بعضیا تصور اشتباهی نسبت به زبانهای دیگه دارن و کلمات استفاده میکنن، خاطر اینه که از فرهنگمون خوب نتونستن تاثیر بگیرن.
از همکارم بسیار سپاسگزارم. اما در این بین نباید نقش مخرب اندیشه‌های واداده حکومت‌های قاجار و پهلوی در غرب پرستی رو در آسیب دیدن فرهنگ گفتاری و نوشتاری اصیل پارسی از قلم بندازیم. زمانی که رضا خان پس از سفر به ترکیه تحت تأثیر فضای به ظاهر پیشرفته اونجا سعی در حذف برخی مؤلفه‌های فرهنگی اصیل ایرانی و اسلامی کشورمون کرد، گواهی روشن برای این گفته است. در ادامه گفتگوی هفته گذشتمون با آقای دکتر محمدزاده رئیس شورای پاسداشت زبان و ادب فارسی معاونت صدا، این موارد رو با ایشون مورد بررسی بیشتر قرار میدیم. آقای دکتر سلام، به رؤیای اندلس خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان برنامه رؤیای اندلس.
آقای دکتر محمدزاده، ما میبینیم که برخی ها به صورت پیش فرض صحبت کردن با واژه‌های بیگانه رو یک جور تشخص به حساب میارن. ظاهرا این اندیشه به ویژه بعد از دوران پهلوی اول خیلی رواج پیدا کرده. مایلیم تحلیل شما رو هم در این باره بشنویم.
ببینید، یکی از مظاهر نفوذ از بین بردن زبان ملت هاست. این که طبیعیه، بالاخره رسانه هایی که به اصطلاح در دنیا مطرحن و منشأشون توی آمریکا و اروپا هست، طبیعتاً دنبال این هستن که زبان خودشون رو ترویج بدن. ما از یک طرف با اینجور پدیده‌ای مواجه هستیم، یعنی یک جور تهاجم و نفوذ به زبان هستیم. از یک طرف ما نمیتونیم به بچه هامون بگیم که سراغ این بازیان نرید و سراغ فضای مجازی نرید. راه حل باید پیدا بکنیم و راه حل هم اینه که ما باید با عکس العمل به موقع و به محض اینکه بازی ها ورود پیدا میکنه در فضای اینترنت و ما احساس میکنیم که این بازی ها داره در دسترس قرار میگیره، ما باید خیلی به سرعت و زود معادل سازی بکنیم برای این واژه ها. بخشی از این معادل سازی ها مربوط به فرهنگستان هست، بخشیش مربوط به رسانه های ما هست. ما به عنوان رسانه های فارسی زبان باید به موقع به اینها پاسخ بدیم، یعنی به موقع. وقتی مثلا در شما میبینید در بازی های رایانه‌ای هدف رو مثلا تارگت میگن، یا مثلا دنبال کردن رو فالوئر میگن یا فالو کردن میگن. اینها ما بلافاصله باید متوجه بشیم و معادلهای درست رو قرار بدیم. و ضمن اینکه زبان فارسی یکی از معدود زبانهای دنیاست که برای معادل سازی و واژه سازی پرظرفیت تر از خیلی از زبانهای دنیاست، برای اینکه در داخل زبان فارسی وندها و پیوندهایی وجود داره که ما میتونیم به راحتی معادل بسازیم. به عنوان مثال برای واژه آنلاین که ما برخط رو ساختیم، یعنی این رو ما نباید منتظر فرهنگستان بمونیم که یک معادل به ما بسازه. کار خوبی هم کرده و ما هم الان داریم میگیم برخط. اما به نظرم میرسه اهل زبان که رسانه ها هم اهل زبان و رسانه ها هم نگهبان زبان فارسی هستن، باید به مردم بگن این آنلاین معنیش در لحظه، در آن، همزمان، اینجور معنی ها داره و میتونید از واژه های معادل و برابر استفاده بکنید، یا اصطلاحاً برابر نهادها که فرهنگستان هم مثلا برخط رو معرفی کرد، یا برونخط، یا اکتیو رو مثلا گفتن فعال. ما میتونیم بگیم اکتیو رو میتونید پرکار بگید، کاری بگیر، کارا بگید، پویا بگید. و خیلی این زبان فارسی این ظرفیت رو داره، مثل زبانهای دیگری نیست که ما منحصرا باید یک واژه جاش بذاریم. ببینید، اگر کسی خودش رو نشناسه، ریشه و سابقه فرهنگی خودش رو نشناسه و ندونه که ریشهش در کجا هست، به محض اینکه یک پدیده نو ظهور پیدا میکنه، فکر میکنه که اگر از اون پدیده نو، یعنی با اون پدیده همراه نشه، این رو عقب مانده حساب میکنن. اما اگر به ریشه های خودش نگاه بکنه، متوجه خواهد شد که ما داره یک زبانی هستیم که در دنیا کمتر زبانی پیدا میشه که ظرفیت و ریشه و عمق و فرهیختگی این زبان رو داشته باشه. شما در دنیا هیچ زبانی پیدا نمی کنید که 1200 سال پیش یک متنی نوشته شده باشه، امروز بچه های دبیرستانی بتونن اون متن رو بخونن. وقتی مردم ما زبان خودشون و فرهنگ خودشون رو خوب نشناسن، به راحتی مغلوب پدیده های نوظهور میشن و ادای تجدد در میارن. در واقع ادای تجدد، این خود تجدد نیست، ادای فرهیختگی در میارن، چون فرهیختگی به حفظ اصالت هاست.
ممنونم از شما آقای دکتر. یک بخش کوتاهی رو بشنویم، دوباره برمیگردیم و در خدمت شما هستیم.
تا حالا شده که از واژه‌های فارسی رو با کلمات انگلیسی بنویسید یا کلمات انگلیسی رو فارسی تایپ کنید؟
آره، تو گپ و گفتگو و چرخه‌های دوستانه این زبان فارسی رو به انگلیسی می‌نویسم.
خب دلیل این کارتون چیه؟
بلند مود شده و این به نظرم تنها دلیلش باشه.
نه، من اینجوری تایپ نمی‌کنم و خوشم هم نمیاد اصولا.
زبان هر ملیت هویت هم ملیته.
خیر، من خودم به شخصه این کارو نمی کنم، چون اصلا سرعت نوشتن آدمو میاره پایین. چه کاری آدم از زبان خارجی استفاده کنه وقتی میتونه از زبان شیرین کشور خودش واسه نوشتن استفاده کنه؟
خیلی کم، ولی چرا استفاده میکنم.
خب دلیل این کارتون چیه؟
برای من راحت تره.
بسیار خب، آقای دکتر محمدزاده، با ظهور تلفن همراه و به ویژه با اومدن تلفن‌های همراه هوشمند، پدیده نوینی به وجود اومده که از اون به عنوان زبان فینگلیش نام می‌برن. این چالش چگونه میتونه برای زبان پارسی ما آسیب زا باشه؟
بله، مطمئناً یک چالش جدی است. ببینید، ما وقتی از حفظ زبان صحبت می‌کنیم، زبان یک امر ذهنی است و صورت بیرونی داره، به صورت مکتوب و ملفوظ یا گفتاری و نوشتاری. ما وقتی میگیم حفظ زبان، باید هم صورت گفتاریش رو حفظ بکنیم، هم صورت نوشتاریش رو. متاسفانه یکی از پدیده‌های خیلی خیلی بد که میتونه آسیب جدی به فرهنگ و زبان ما بزنه، همین فارگلیسی نوشتن یا فینگلیش نوشتنه، که ما یک کلمه فارسی رو با انگلیسی می‌نویسیم یا یک کلمه انگلیسی رو به اصطلاح با فارسی می‌نویسیم. و این بلایی که سر خیلی از کشورهای جهان سوم اومده. شما الان در کشوری مثل تاجیکستان که زبانشون فارسی هست، اینا نمیتونن شعر رودکی رو که متولد همونجاست از روی خط رودکی بخونن. بنابراین این معنی واقعی نفوذ و تسلط و سیطره فرهنگیه. ما به روزی خواهیم رسید که مفاخر خودمون و آثار نثر و نظم و ادبیات و نوشته‌های خودمون رو نمیتونیم بخونیم، برای اینکه ما الفبامون رو از بین بردیم.
آقای دکتر محمدزاده، به خاطر حضورتون در رؤیای اندلس بسیار سپاسگزارم. با شما خداحافظی میکنم.
شما رو به خدا میسپارم. ممنونم از وقتی که گذاشتید.
و حالا بخش گفت و شنود برنامه این هفته رو با اجرای همکارم آقای میثم پوراعظم بشنوید.
بله.
گفت و شنود.
سوال نظرسنجی هفته گذشتمون این بود که به نظر شما برای حفظ فرهنگ گفتاری اصیل پارسی در دنیای مجازی بهترین کار کدومی که از این گزینه هاست؟ گزینه یکمون استفاده از بازی ها و شبکه های اجتماعی بومی به جای مشابه خارجی اونها بود. گزینه دومون فرهنگ سازی بیشتر به وسیله رسانه ها به ویژه رسانه های گفتاری و شنیداری. گزینه سه‌مون تنوع بیشتر در سبد تفریحات خانواده به جای تمرکز بر تفریحات دیجیتال. گزینه چهار هم همه موارد. چرا شما از بین گزینه‌های سوال هفته پیشمون همه موارد رو انتخاب کردید؟
به نظر من این گزینه چهار تکمیل کننده مراحل قبلی و گزینه‌های قبلی بود. خب یه شاخه رو بخوای انتخاب کنی یا اونو کم بذاری توی زندگی بچه‌ها یا زیادش بکنی، خب مسلماً به جای درست ختم نمی‌شه.
تو بین تمام گزینه‌های ما چرا شما اهمیت فرهنگ سازی به وسیله رسانه‌ها به ویژه رسانه‌های گفتاری رو شنیدید رو چرا بیشتر می‌دونید؟
خب از همین طریق هم خوب به راحتی میشه اینا حالشون که بابا زمان مادری به نکبت نکشونید، درست نیست اصلا یه کلمه فارسی میاد نصفش انگلیسیه یا یه تیکش عربی، اصلا آدم اعصابش خراب میشه، ناراحتی داره.
یعنی شما میگید که به اصطلاح همه این موارد رو باید لحاظ کرد که به قولی زبان فارسی ما یا بهتر بگیم زبان پارسی ما حفظ بشه؟
بله جانم بله.
درسته. شما خودتون از اهالی استان خونگرم
خوزستان هستید؟ من خوزستانم، چرسون تسپول بختیاریم، در خدمت.
خدا حفظتون کنه. شما خودتون چقدر تلاش میکنید تو گفتار روزانه‌تون اصول و قواعد زبان فارسی رو حفظ کنید؟
من تا جایی که امکان داره پیگیر هستم.
سوال این هفتمون این هستش که بیشترین علت کاربرد تکیه کلام‌های لاتین به وسیله برخی آدم‌ها کدومی که از این گزینه‌هاست؟ گزینه یکمون فرهنگ سازی نکردن پیش از استفاده از فناوری‌های ارتباطی خارجی. گزینه دومون زیبانمایی تمدن غربی به وسیله روشنفکران غرب زده. گزینه سه‌مون کمکاری نهادهای فرهنگی به ویژه مدارس و دانشگاه‌ها. و گزینه چهارمون هم باز طبق معمول همه موارد. شما فکر می‌کنید تو سوال نظرسنجی این هفتمون کدوم یکی از این گزینه‌ها درست داره و چرا؟
آدم موقعی که به اصل مطلب توجه می‌کنه باز می‌بینیم همین گزینه چهار درسته، چون ما خودمون توی ایران قبل از اینکه دسترسی به این وسایل پیشرفته و اینترنتی پیدا کنیم هیچ فرهنگ سازی نشده. گزینه دو هم خب کشور خارجی هم زور میزنن که فرهنگشون تو کشور دیگه جا بیفته. همینه که همین سه تا مرحله باز دست به دست هم دیگه میره میرسه مرحله چهارم.
دو رو سه رو بیشتر قبول میکنم، چون این بزرگ نمایی اون تمدن غربی تو ایران خیلی داره. فرض کن یه تابلو میخواد بزنه میبینی اسم غربی روش میذاره. علت اینه که اونایی که تو نهادهای فرهنگی دانشگاهی ها پایه و اساس ما اونجایه. یعنی فرضی بچه ای که 6 سال میشه میخواد بره دبستان یا اونی که دیپلمش گرفته میخواد بره دانشگاه، دیگه اون پایه ها اولی اونجا یه بنای برقرار میشه که باید رو اون بناها حرکت بکنن، پس پایه باید درست باشه.
من گزینه چهار انتخاب میکنم، واقعا همه موارده.
ممنون که این هفته هم ما رو با رؤیای اندلس همراهی کردید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
اشرافیت، فردگرایی و آمانی، شبکه‌های اجتماعی، ازدواج سفید و زن، معنویت غیر مذهبی، رابطه زن و مرد، گفتار، ترجمه گرایی، تفریحات خارجی. رویای اندلس.
خب دوستان عزیز، به دقایق پایانی بخش دوم برنامه‌های رادیو ایران رسیدیم. امیدوارم که برنامه‌هایی که تقدیم حضورتون شد مورد توجه و رضایت شما عزیزان قرار گرفته باشه. من بتول نجفی به اتفاق همکارانم از حضورتون خداحافظی می‌کنم. شب بسیار خوبی براتون آرزو داریم. خدا نگهدار.